ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی فرهنگ. با نام عزیز خداوند آغاز می کنیم. هموطنان، بزرگ مردمان سرزمینم، سلام. صمیمانه در کنار شما هستیم با همکاری تهیه کننده فریده گودرزی، صدا بردار علیرضا بخشی، ارتباطات فاطمه غلامی، هماهنگی زهره صادقی، و گوینده وجیه حسینیان. دوستان، تا ساعت 14 دو بعد از ظهر با این برنامه ها در خدمت شما هستیم. 6:05 بامداد برنامه زنده صبح به وقت فرهنگ تقدیم میشه. 7:15 بامداد گزینه برتر رو بشنوید. 7:30 بامداد همکارانمون از واحد خبر در خدمت شما هستند. ساعت 8 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی پویش باشید. ساعت 9 بشنوید چرخانه رو. 9:45 نغمه های نیمایی تقدیم میشه. ساعت 10 ایرانگرد. 10:30 بنیان فردا. 11:30 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه با کاروان حکمت باشید. 11:45 چراغداران رو خواهید شنید. 11:50 گلبانگ سربلندی. 12:20 با هم میشنویم با کاروان شعر و موسیقی رو. 12:30 سیم و زر. و سرانجام ساعت 13 برنامه زندگی سرزمین من. از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که فرصت بفرمایید برنامه ریزی بکنید و شنونده بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ باشید. 6:05 بامداد از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی صبح به وقت فرهنگ باشید.
فشان می‌گذرد دریاب که از کشور جان می‌گذرد برخیز چه خسبی که جهان می‌گذرد بویی به ستان که کاروان می‌گذرد
بسم الله الرحمن الرحیم. دل اگر تاریک اگر خاموش، بسم الله نور گر چراغان است، بسم الله الرحمن الرحیم. هموطن با فرهنگم سلام علیکم. عزیز، کارگرای گرامی، همه اونهایی که شاغلین، همه اونهایی که سحرخیز هستید، سلام علیکم. شونه سماورم جوشه، لطفاً چای رو دم کنید بدون صبحانه نرید بیرون. صبح، صبح وقت شما، صبح وقت فرهنگ، صبح وقت دل شما، مهربونی شما، اصلا اون خورشید مهربانی که تو چهره شما نور افشانی میکنه. با امید، با توکل به خدا روز رو آغاز کردید. هم امروز، هم فردا، همه روز دنیا مال ماست، اصلا خورشید مال ماست.
با من خورشید فردا مال ماست، تو که باورم کنی عشق دنیا مال ماست. شب نگو، شکوه نگو، قلب ستاره روشن. غم نگو، غصه نگو، وقتی دلت میشنه. دست دست من بده، پا به پای من بیا، بخونم روز مالش بگو فردا.
ما هم دل و همراه برای ساختن ایرانی آباد خیلی تلاش میکنیم و برای داشتن آینده بسیار خوب برای فرزندان عزیزمون. بله، صبح به وقت فرهنگ یک ضیافت صبحگاهی است که به فکر همه هست. Thank you. ماه، فصل تموز، فصل آی هلاک شدم از گرما، فصل چه کنم برای بچه ها، تعطیلی مدارس، تعطیلی دانشگاه ها، دیگه همه تعطیل شدن دیگه. امروز 19 روز از تیر ماهه و خیلی از پدر مادرای عزیز از قبل از اینکه تیر برسه به فکر ثبت نام بچه ها بودن برای کلاسای تابستونی. میگم موضوع چیه؟ دقیقه است. یک ضیافت صبحگاهی کاملا فرهنگی با عنوان صبح به وقت شما، صبح به وقت فرهنگ، و موضوع اینه که اگر قرار بشه شما پدر مادر عزیز، بله شما که الان دارید صبح به وقت فرهنگ گوش میدید، برای بچه هاتون کلاس تابستونی ثبت نام کنید، به علایق خودتون نگاه میکنید، به آرزوهای گذشتتون کلاسایی که نرفتید، یا توجه میکنید به علاقه فرزند نازنینتون؟ 224-85 آی که صدای شما چقدر شنیدن داره. خب یک بار دیگه پرسش رو خدمتون اعلام کنم. سحرخیزای شبکه رادیویی فرهنگ، شنوندگان نازنین ما، اگر قرار بشه تو این فصل تابستون برای پر کردن اوقات فراغت بچه ها، برای آموزش مهارت های خاص به اونها، فرزندتون رو در کلاسی ثبت نام کنین، به علایق فرزندتون توجه میکنید یا به خواسته خودتون و علاقه خودتون؟ 30558 نام و نام خانوادگی رو حتما بنویسید. تا 7-10 دقیقه راه زیادی نیست، حدودا 1 ساعت فرصت داریم، بجنبین که دیر میشه. در خدمت شما هستیم به اتفاق همکاران ارجمندم. تهیه کننده خانم مریم مقدسی هستند، صدا بردار آقای مهندس علیرضا بخشی هستند، هماهنگی خانم فاطمه طاهری هستند و خانم فاطمه غلامی هم ارتباطات. نویسنده برنامه آقای رضا فرخی در متن برنامه نوشته وقتی تابستون از راه میرسه والدین یک فهرست بسیار بلند بالا از کلاس‌های تابستونی برای بچه‌هاشون تنظیم میکنن و تهیه میکنن، حالا از کلاس شنا گرفته که تفریحیه تا انواع و اقسام ورزش‌ها و کلاسایی مثل نقاشی و خطاطی و گلدوزی و زبان و سفره آرایی و کیک پزی و شیرینی پزی و همین طور برین جلو. آقای رضا فرخی نوشته شما بر اساس علاقه فرزندتون اون رو ثبت نام میکنید در کلاسای تابستانی. این پرسش برنامه امروزه. هدف از فرستادن بچه ها به کلاس های تابستونی، میدونم که شما بهتر از من میدونید، شما پدر مادرای عزیز، توانمندسازی کودکان هست، توانمندسازی نوجوانان و آموختن مهارت های زندگی. پس در بسیاری مواقع رفتن به کلاس تابستونی خیلی ضرورت داره. اصلا بچه ها تو این خونه های آپارتمانی باور کنید دلشون میگیره، باید یه مهارت یاد بگیرن.
میسازی مهرموم برخط، قطعی که امنیت کالای ترانزیتی
با دستیابی به فرابری ساخت کمک داور ویدئویی یا VAR در استان
مذاکرات با ایران سازنده بود.
جوزف پورل در جریان نشست خبری با وزیر امور خارجه ایران
شاخص های معماری ایرانی در 10%
هر دورم خبر، بیا بشنو خبر، هر دورم خبر، بیا بشنو خبر.
روی موج خبر.
خب روی موج خبر یعنی موج ام ردیف 106 مگاهرتز و شنیدن تازه ترین خبرها امروز از زبان آقای رضا فرخی. سلام صبحالی بخیر.
بله منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم ارجمندی و تمام شنونده های برنامه صبح به وقت فرهنگ. به روال همیشه در ابتدا بریم نگاهی داشته باشیم به عناوین و برگردیم به مشروع خبرها نگاهی داشته باشیم.
بسیار خوب در خدمتی.
زمان اعلام نتیجه امتحانات نهایی مشخص شد. تأکید رئیس جمهور بر پاسخگویی سریع و شفاف همه دستگاه‌ها به مردم. اولین جشنواره ملی تئاتر قدمگاه برگزار می‌شود. نامزدهای بخش مسابقه 19مین جشنواره بین‌المللی نمایشی عروسکی تهران مبارک معرفی شدند. فراخوان فیلمنامه نویسی شکوه جمهوریت با موضوع انتخابات. تازه ترین صحبت ها درباره جشنواره فیلم هوا از سوی دبیر برگزاری این جشنواره. تشکیل پرونده سلامت محلات در 250 مرکز مثبت زندگی و آخرین عنوان این بخش، مصرف برق در کشور به مرز هشدار رسید. خب بریم به سراغ مشروع خبرها خانم ارجمندی. در این چند وقت بحث اعلام نتیجه امتحانات نهایی خیلی به حال داغ شد، رسانه ها بهش پرداختن و خیلی از رسانه ها پیگیرش بودن که ببینن چه اتفاقی داره تو این زمینه رخ میده. دیروز برخی از خبرگزاری ها در واقع دیشب خبرهایی رو منتشر کردن در این باره و اعلام کردن که از ساعت 10 و 11 صبح دیروز نتیجه امتحانات نهایی به دست برخی مدارس رسیده و احتمالاً از امروز یا فردا در اختیار والدین و دانش آموزان قرار میگیره و به اونها اعلام میشه. موضوعات زیادی هم در این باره مطرح شد، گفتن که چرا انقدر دیر بوده و به هر حال بچه‌ها منتظر نتیجه بودن برای اینکه در کنکور به هر حال اثرگذار این نتیجه امتحانات نهایی و به هر صورت قراره که از امروز یا نهایتاً از فردا به والدین و دانش آموزان اعلام بشه.
چه خبر خوشی برای والدین. البته بماند که ما دیروز نمره‌ها رو دیدیم و بهتر که دیرتر دادن آقای فرخی، به خاطر اینکه روی کنکور بچه‌ها تاثیر نذاشت.
اما بریم به سراغ صحبت‌های تازه رئیس جمهور. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت به تازگی بر ضرورت پاسخگویی سریع، اثرگذار و مستدل دستگاه‌ها به شبهاتی که در مورد حوزه‌های تخصصی دولت مطرح است تأکید کردند و عنوان کردند که وزرا مکلفند به مردم و رسانه‌ها در این باره در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به شفاف‌ترین شکل ممکن پاسخ بدن. ایشون همچنین از حضور مردم در جشن بزرگ عید قدیر و همه کسانی که به هر حال سبب برگزاری این جشن بودن تشکر کردن و عنوان کردن که این جشن میتونه یک نماد بسیار مهمی از انسجام ملی در سراسر کشور باشه. اما بریم به سراغ برگزاری جشنواره ملی تئاتر قدمگاه. اولین جشنواره ملی تئاتر قدمگاه با محوریت رخداد تاریخی مباهله از 20 تیر ماه در شهرهای مختلف کشور برگزار میشه و با حکم آقای محمود سالاری معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آقای مهران فاطمی به عنوان رئیس جشنواره انتخاب شده و از آثار راه یافته به این جشنواره میشه به تئاتر وزیر عقل از اصفهان و مشق نور اثر کریم جشنی از خراسان رضوی اشاره کرد. اما بازم بریم به سراغ برگزاری یک جشنواره بین‌المللی تهران مبارک که فهرست نامزدهای این جشنواره در سه بخش فضای باز، مخاطب کودک و نوجوان و مخاطب بزرگسال اعلام شده. در این بخش‌های مختلف اثرای مختلفی هم دیده میشه که میشه از جمله به در بخش بهترین طراحی فضا میشه به شیلو از فرامرز غلامیان و در بخش بهترین طراحی و ساخت عروسک میشه به شکارچی اثر لیلا بیگوند اشاره کرد. اما در کنار همه این خبرها درباره برگزاری جشنواره، خب حوزه فیلمنامه نویسی همزمان با فرارسیدن به هر حال روزهای انتخابات که چند ماه هم حالا فاصله داریم، ولی به هر حال امسال انتخابات مجلس شورای اسنای برگزار میشه، حوزه فیلمنامه فعال شده و در این باره یکی از مدارس فعال در حوزه آموزش فیلمنامه نویسی فراخوانی داره در این حوزه با موضوع انتخابات مجلس و با عنوان شکوه جمهوریت، که حالا شرایطی هم تعیین کرده و گفته که از جمله طرحهای ارسالی به این به هر حال این دوره باید بین 500 تا 1500 کلمه باشه، در طرح ارسالی شخصیت و کشمکش اصلی وجود داشته باشه و طرح فیلمنامه دارای آغاز، میانه و پایان باشه و هر شرکت کننده میتونه در این دوره حد اکثر 3 طرح رو ارائه بده. اما در کنار همه اینها، خب این روزها بحث برگزاری جشنواره فیلم هوا که با محوریت خانواده و ارائه تصویری از زنان مطرح هستش در رسانه ها داره مورد بررسی قرار میگیره. دبیر این جشنواره به تازگی صحبت هایی کرده، سردبیر این جشنواره یعنی خانم مهدی سادات محور، عنوان کردن که نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم هوا در مرحله اول ذرات بازتعریف تصویر بجا کامل و صحیح از زنان رو به عنوان نیمی از جامعه به همه ما یادآوری میکنه و در واقع تلنگری است برای اینکه این حوزه نیاز به کارهای بیشتر و خلق آثار مرتبط با حوزه زنان داره. اما بریم به سراغ خبر بعدی که بحث تشکیل پرونده سلامت محلات در 250 مرکز مثبت زندگی هست. معاون سازمان بهزیستی کشوری مسئله رو مطرح کرده و عنوان کرده که تدوین پرونده سلامت اجتماعی محلات در 250 مرکز مثبت زندگی به صورت آزمایشی اجرا میشه. ایشون گفته که هدف از اجرای این طرح فراهم کردن برنامه‌ریزی مبتنی بر اطلاعات عمومی و دقیق هستش که از هدر رفتن منابع جلوگیری میکنه، همچنین همگرایی دستگاه‌های موثر در محله رو به ارمغان خواهد آورد. اما بریم به سراغ آخرین خبرمون که یک گفتگوی تلفنی هم داریم. بحث این هستش که مصرف برق در کشور به مرز هشدار رسید خانم ارجمندی و بله. خیلی موضوع جدیه، شما هم هر روز در برنامه‌تون در این باره صحبت می‌کنید و از مردم می‌خواید که صرفه‌جویی کنن. در این همین باره مرکز ملی راهبردی شبکه برق کشور اعلام کرده که در این چند روز مصرف برق در کشور به یک رکورد تاریخی رسید و عدد 71486 مگاوات رو ثبت کرده. در همین باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای صالحی، مدیر روابط عمومی شرکت برق. آقای صالحی سلام و عرض ادب، خیلی سپاسگزاریم که با صبح به وقت فرهنگ همراه هستید. الو
سلام بر شما جناب فرخی و سلام به همه شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر.
خیلی سپاسگزاریم آقای صالحی. خب الان اولین موضوعی که در ذهن مخاطب ما مطرح میشه این هستش که این عدد چقدر بزرگه و چطور میشه گفتش که یک رکورد تاریخی محسوب میشه در مصرف برق در کشور؟
بله ممنون از توجه دقیقی که به این موضوع خیلی خیلی مهم داریم، چون برق همه شهروندان و مردم عزیز ایران مطلع هستن که برق واقعا نیاز حیاتی و بدون جایگزین هست و اگر خدایی نکرده برای اندکی حتی به دلیل حادثه هم برق محل سکونتی، منزلی، مغازه‌ای جایی قطع بشه چقدر مشکلات و دردسرایی ایجاد میشه. بله. اگر بخوان مردم عزیز مطلع باشن که ما در واقع این رکوردهای تاریخی چقدر هست، تقریبا هر نیروگاه بزرگی که در کشور هست حدودا 1000 مگاوات 1200 مگاوات ظرفیت داره، یا نیروگاه اتمی بوشهر که خیلی موثر هست در شبکه برق ایران 1000 مگاوات ظرفیت داره. وقتی ما میگیم رکورد قله تاریخ رو شکستیم و امسال به نسبت قله پارسال 2000 مگاوات افزایش اومده،
2000 مگاوات بله
2000 یعنی دو نیروگاه بزرگ، دو نیروگاه اتمی بوشهر، ما مصرف برق کشور فراتر از حد طبیعی رفته و البته این به دلیل پایداری هوای بسیار گرم در هم مناطق مرکزی کشور هم خصوصا در جنوب کشور هست. هر یک درجه دمایی که در کشور هوا گرمتر میشه به دلیلی که مردم برای خنک شدن از بارهای سرمایشی مثل انواع کولر آبی یا گازی یا حتی پنکه استفاده میکنن، مصرف برق بین 1000 تا 1500 مگاوات یعنی یک نیروگاه یا یکانیم نیروگاه مصرف برای کشور بالاتر میره و واقعا از مردم عزیز باید بخوایم که همراهی داشته باشن تا بتونیم به خوبی و سربلندی از این شرایط عبور کنیم.
آقای ساله، این رکوردی که ثبت شده توی به هر حال تأمین برق برای حوزه سند خلل ایجاد نمیکنه؟
ببخشید من خیلی صدای استودیو رو کم دارم.
ولی میگم که این افزایش مصرف برق، افزایش مصرف برق برای تأمین برق حوزه سند خلل ایجاد نمیکنه؟
ببینید، ما شبکه برق شبکه یک پارچه‌ای هست و همه مشترکان در لحظه به اون متصل هستن. ما بخش اصلی مصارفمون خانگی، تجاری و صنایع کشاورزی هست.
درسته.
در بخش صنعتی به دلیل تعامل خیلی
میتونیم بگین چند درصدش خانگیه؟ چون خیلی مهمه. مثلا تو بحث آب میگن مثلا 70 تا 80 درصد کشاورزی، 20 درصد شوربه. مثلا توی بحث برق چطور؟
ما طبیعی حدوداً 35 تا 40 درصد مصرف برقمون در بخش خانگی هست. و سایر مصارف، یعنی شامل کشاورزی، تجاری و همینطور مصارف مرتبط با صنعت بیشتر از اون هست. البته ما در تابستان کمی این تغییر میکنه به خاطر اینکه مردم در خونه ها بیشتر نیاز به انرژی دارن. صنایع، همونطوری که ما هفته گذشته جناب آقای وزیر هم با صنایع مهم سیمان، هم با صنایع مهم فولاد که جزء مصارف عمده هستن، جلسات اختصاصی داشتن، تعامل نظام یافته ای هم وجود داره. از طریق جابجایی مصرف، یعنی به جای اینکه از ساعت 13 تا 17 حدوداً که مردم اون موقع به برق برای خنکی نیاز دارن استفاده کنن، مصارفشون رو به شب هنگام موکول میکنن و در مقابل ما هم انرژی مورد نیازشون رو با محدودیت کمتری براشون تامین میکنیم. یعنی بیشتر از اون ظرفیتی که نیاز دارن میتونن برق مصرف کنن که هیچ گونه خللی در تولید ایجاد نشه. در سالهای گذشته هم آمارا نشون میده که در اوج مصرف تابستان علاوه بر این که هیچ گونه کاهش تولیدی نداشتن، بلکه بیشتر از ظرفیت تولیدشون هم مصرف داشتن. آن چیزی که خیلی مهم هست تو این روزها همراهی مردم در بخش خانگی هست. به هر حال وقتی هوا خیلی گرم میشه، همه مصارف همزمان با در مدار تولید هست. ما بخش صنعت و کشاورزی رو از طریق تعامل و برنامه‌ریزی نظام یافته به ساعت کمباری شب موکول می‌کنیم، اما از مردم می‌خواهیم که مصارفش رو دقت کنن. مشخصا کاری که مردم عزیز میتونن داشته باشن،
همین راهکارا. بله
بله، مصارف غیر ضروری خودشون رو به جایی که در طی روز استفاده کنن، حتما به ده شب تا ده صبح فرداش موکول کنن. بله. هم در اون ساعت تعرفه برق مناسب تر هست، یعنی در واقع پول کمتری از بابت مصرف برای خودشون بپردازن. هم همین که شبکه برق پایدار میمونه و همه مردم میتونن این موهبتی که در اختیارشون هست.
حالا خیلی جزئی تر بپرسن که مثلا چی ببینیم، مثلا ماشین لباسی، اتو زدن، یه چیزای فکر کنم. بله. مد نظرتون درسته.
خیلی دقیق اشاره فرمودید. مصارف غیر ضروری یعنی این که اگر اون لحظه استفاده نکنین خللی در روند طبیعی زندگی اتفاق نمیفته. به حالی خانم مادران عزیز، خانمایی که در خانه ها مسئولیت خطیر اداره خانواده رو بر عهده دارن، به جای اینکه ساعت 2 بعد از ظهر لباس شویی روشن کنن، یکم صبوری کنن، بگن بچه‌ها مثلا صبر کنید 10 شب قبل از خواب اینو روشن کنن، یا اگر ماشین ظرفشویی دارن. اتو بسیار مهم است، چون در واقع مصارف بالا هست. اگر این کار انجام بدن خیلی مهم است. و البته حتما ما تو بعد از ظهر همه نیاز به کولر داریم برای خنکی خودمون، میفهمیم این رو. اگر کولر گازی دارن در مناطق جنوبی، دما روی 24 درجه بگذارن. واقعا دمای 24 درجه هم دمای آسایش هست، هم باعث یک تعادلی به شبکه برمیشه.
بله.
کولر آبی رو حتما از دور کند استفاده کنن. دور تند علاوه بر اینکه تقریبا مصرف برق کولر رو اون لحظه 40 درصد افزایش میده، بلکه باعث در واقع دم کردن هوا میشه و بعد همه احساس میکنن که چقدر هوا گرمه. اگر اینو رعایت بکنن خیلی موثره. ما پیشنهاد کردیم به مردم دقت کنن در مصرف خودشون، با 20 برابر قیمت برقی که به مردم عرضه میکنیم بهشون پاداش میدیم. یعنی با اندکی صرفه جویی علاوه بر
آماری وجود داره درباره این پاداشا که حالا مثلا چقدر تونه، حالا خیلی چند درصد از مردم در واقع حالا این پاداشا رو دریافت کردن؟
بله ببینید، ما تقریبا حدودا اولا که همه مردم میتونن مشمولش پاداش بشن.
بله بله، در کلا آماری که وجود داره. بله،
ما با توجه به اینکه دوره مصرف در واقع دوره پاداش از ابتدای خرداد ماه شروع شده و این یک زمانی میبره که این کنترل خونده بشن، پردازش بشن، ما تا الان آمار ما نشون میده که بیش از 40 درصد مردم مشمول دریافت این پاداش شدن. ارقامش هم متفاوت است، اما پاداش مهمتری که از اون مبلغ ریالی که حتما ارزنده دریافت میکنن، پایداری و استمرار در تامین برق است.